الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ارتباط با مزاد برگشتی در شرکت‌های تعاونی بود. ما در حقیقت ما از قانون شرکت‌های تعاونی در ارتباط با مزاد برگشتی قسمتی رو خوندیم، بعد می‌خواستیم ببینیم که آیا اینی که در بحث شرکت‌های تعاونی بود بخش تعاون اون رو نسخ کرده یا نسخ نکرده. ما به ماده از بخش تعاون استناد کردیم که در اون ماده از بخش تعاون صحبت بود که به مفاد اساسنامه و شرایط ضمن عقد بدین مناسبت. ما اون نمونه اساسنامه رو خوندیم، عرض کردیم که به صورت پیشنهادی در اساسنامه وجود داره که این چنین توافقی حاصل بشه و اگر این توافق حاصل شد بعد میشه شرط ضمن عقد، بر اساس شرط ضمن عقد مزاد برگشتی در بخش تعاون هم پذیرفته شده است. اما به عنوان یه الزام در شرکت‌های تعاونی مزاد برگشتی در بخش تعاون موجود نیست. عرض کردم دلیلش هم این بوده که ظاهراً آقایون تأمل فقهی داشتن نسبت به این قضیه و چون تأمل فقهی داشتن از این جهت اومدن شرط ضمن عقدش کردن، ولی پیشنهاد کردن که مزاد برگشتی وجود داشته باشه. پس الزام نکرده بخش تعاون، اما پیشنهاد کرده با همین توضیحاتی که عرض کردیم و دیروزم دادیم. یه عنوان دیگه‌ای در ارتباط با وظایف هیئت مدیره در بخش تعاون هست که بعضی از حقوقدان‌ها میخوان استفاده کنن که اون ناظر به مزاد برگشتی است، ولی خب اون عنوانم اگر باشه ابتداعا باید در اساسنامه درج بشه مزاد برگشتی و طبق قواعد بخش تعاون باید شرط ضمن عقد بشه، بعد حالا هیئت مدیره نسبت به اون تصمیم بگیره. ولی در قانون بخش تعاون مصرح نبود مزاد برگشتی، ولی به همین نحوه که گفتم میتونست باشه. پس هم میتونیم بگیم مزاد برگشتی کلن ملغا نشده و نسخ نشده و هم میتونیم بگیم که خلاصه یه جورایی نسخ شده، یعنی یه چیزی بینابین دیگه، نه مطلقاً پذیرفته شده و نه مطلقاً مردود شمرده شده. گفتن اگر در اساسنامه درج بشه و شرط ضمن عقد بشه پذیرفته است، در غیر این صورت پذیرفته نیست.
وقتی ما شرکت تعاونی رو شخص حقوقی
ندونیم،
باید
شخص
حقوقی نباشه.
درسته. اگه خریدار توزیعی هم باشه، وقتی سرمایه میذاره، مثلا خود
هم اعضا دیگه، درسته؟ بله، اعضا. خب دوباره خریدار و فروشنده اینا یکی میشه، اما خود روز سرمایه میذاره، تنس بزنه، باید خودش میخواد. خودشون
مال مشترک دیگه، مال مشترک خریداری میشه و فروخته میشه. بله، جز همین ازه. مثل این که فرض کنید شما به شرکت مدنی کارخونه راه اندازی کردید، بعد خودتون برید محصولشو بخرید، میتونید یا نمیتونید؟ یه کارخونه لبنیات بیاد راه اندازی کنید، شرکت مدنی، 10 نفر با هم شریک بشید، بعد شما برید شیر و ماست این کارخونه رو خودتون بخرید، میشه خرید یا نمیشه؟ خب شما اگه اون شرکت رو راه اندازی کردید ولو شرکت مدنی، در محصولش هم شریکید، هرچی که صادر بشه شما تو اونم شریک.
بعد تو اون شریک باشی میگن مزاد برگشتی، اونجا بازم اشکال فقهی داره بازم، چون
من حالا بحث فقهی نکردم، میخواستم بگم وجه این که اینها عدول کردن ازش اینه. هنوز بحث فقهیشو نکردیم. بحث فقهیشو
برگشتی مختصاتی داشت که ما الان اگر اسمش هم بیاریم یعنی به همون مختصات فروش به غیر عذاب و میگم الان این داره که دیگه پیش بینی نکرده بود
در اساسنامه.
در اساسنامه
آره، در اساسنامه ما هر چیزی رو میتونیم قید کنیم. ما در اساسنامه هر چیزی رو میتونیم قید کنیم. البته در قانون شرکت های تعاونی فروش به غیر اعضا رو قید کرده بود که نمیتونه تقسیم کنه، ولی ما در شروط ضمن عقد هر چیزی رو میتونیم قید کنیم. اون پیشنهاد خالص قانونگذار اون بود، ولی خب هر چیزی قابل قید کردن. بسیار خوب.
ولی در فرض سکوت عدم قید اونا با اون شرایط نیست دیگه.
در فرض سکوت و عدم قید مزاد برگشتی وجود نداره. البته ما به لحاظ فقهی باید بحث کنیم الان اصلا مزاد برگشتی قابل تصویر هست قابل تصویر نیست.
ممکنه جهت حضور از الزام نباشه یا نه،
مثلا چی باشه نمیدونم، چیز دیگه به ذهنتون میرسه من به ذهنم نمیرسه. خب چرا نگفته قانون گذار؟
حالا چرا الزام کنیم به مازاد برگشت؟ همه رو سود تقسیم کنه، اشکال داره؟ بر اساس شروط عقدی.
خب فرض اینه که نکنه شرکت تعاونی قراره که همیاری و همکاری باشه، ولی بخشی از سودش رو از جیب من حاصل کرده، بعد داره به شما این که هیچ نقشی نداشتید داره به شما سود میده.
نکنه اون بیشتر نداره.
خب بعد دیگه فلسفه شرکت تعاونی چیز میشه. شرکت تعاونی میخواد تشویق کنه که بخرید، میگه ما رفتیم انقدر به قیمت. خب فرض کنید شما برای طلاب یه شرکت تعاونی رو اندازی کنید، الان فصل گردو میرید مفصل گردو وارد میکنید، فصل برنج مفصل تشویق میکنید، میگه خب چرا برید از بازار گرون بخرید، برید از خودمون بخرید، ما که با قیمت مناسب جنس مرغوب آوردیم. خب ولی اون بیشتره دیگه. یعنی اگر شما بیاد بگید که ما در حقیقت چون می‌خواستیم شما رو کمک کنیم دیگه، نمی‌خواستیم سود علیکی بدیم، ما نمی‌خواستیم از سرمایه شما سودآوری کنیم، ما می‌خواستیم با پول شما مایحتاج خودتون رو تأمین کنیم. ما در شرکت تعاونی اومدیم با پول شما مایحتاج خودتون رو به یه قیمت مناسب تهیه کردیم، قرارمون این بود. مثلا فرض کنید شما در تعاونی مسکن که راه اندازی میکنید که نمیخواد ساخت و ساز راه اندازی کنید، میخواد نیاز مسکن اعضای خودتون رو تأمین کنید، ولی اگر شرکت تعاونی نباشه اینا مثلا مسکنشون متر 15 میلیون در میاد، شما متر 12 میلیون در بردید برشون. پس در حقیقت شما دنبال تأمین مایحتاجید، نه اینکه سود به کسی برسونید. حالا ممکنه در این روند سوداوری هم کار شما داشته باشه، ولی قرارتون همینه که مایحتاج اینها رو تأمین کنید. این فلسفه شرکت‌های تعاونی است. بسیار خوب. حالا ما به لحاظ فقهی بررسی میکنیم که اصلا مازاد برگشتی میتونه جنبه فقهی داشته باشه با همین شرط ضمن عقد و اینا باید درست کرد، یا خودش اصلا یه جنبه درستی داره، اون دیگه بحث فقهیشو خواهیم. خب اما یه بحث دیگه هم من چون دوست دارم تا قبل از اربعین بگیم این بحث رو به لحاظ حقوقیش جمع کنیم، بعد دیگه بقیهش رو خودتون مطالعه میکنید و میخونید. حرف بلی زدم؟
نه مؤسسات مسئله تحتیله
اربعین که تعطیله.
نه الان میگن این
اربعین تعطیله،
قبل اربعین دیگه آخرین جلسه قبل اربعین.
یعنی میگید از شنبه فقهیشو شروع کنم؟ بسیار خوب. ما از مسائل دیگه‌ای که باید در شرکت‌های تعاونی بهش بپردازیم مباحث انحلال و تصفیه شرکت‌های تعاونیه. این مسئله هم باز ماهیت شرکت تعاونی رو برای ما روشن میکنه. حالا فصل 20 معنا اینی که دارم میخونم فصل 20 از قانون شرکت های تعاونیه. اینکه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در موارد زیر منحل می شود، یک، کاهش سرمایه به میزانی که ادامه عملیات مقدور و یا صلاح نباشد با تصویب مجمع عمومی فوق العاده. وقتی سرمایه اونقدر کاهش پیدا میکنه که نمیتونید کار کنید. ما 10 سال قبل با هم دیگه جمع شدیم، یه سرمایه رو هم گذاشتیم که مسکن بسازیم، دیگه با اون سرمایه امروزه اصلا نمیشه مسکن ساخت. انقدر این سرمایه دیگه الان قلیله که دیگه ادامه این شرکت تعاونی به صلاح نیست، اصلا مقدور نیست. خب این یکی از مواردی است که شدن. ولی اینو کی باید تصویب کنه؟ مجمع عمومی فوق العاده. مجمع عمومی فوق العاده خود شرکت تعاونی باید تصویب بکنه که این شرکت منحل بشه. خب مگه جور دیگه میتونه تصویب بکنه؟ حالا به این سرمایه که نمیشه، بله. چی تصویب بکنه؟ افزایش سرمایه. بیاید سرمایه ها رو افزایش بدیم، باز کار رو با یه سرمایه بیشتر انجام بدیم. خب دوم، اتمام برنامه‌ای که به موجب اساسنامه شرکت برای انجام آن تأسیس شده است. ما می‌خواستیم برای اعضامون خونه بسازیم، برای همه خونه ساختیم دیگه، تموم شد کارمون، مأموریتمون تموم شد. سه، تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده. دیدیم آقا خیلی دردسر داره، گرفتاری داره، فایده چندانی هم نداره، بیخود شرکتی داریم و درگیریم، و خلاص مجمع عمومی فوق‌العاده به هر دلیلی میتونه تصمیم بگیره. یعنی در انحلال شرکت تعاونی مجمع عمومی فوق‌العاده این اختیار رو داره که هر وقت خواست اعلان مرگ شرکت رو خلاصه داشته باشه و شرکت منحل شده. 4، عدم تطبیق عملیات شرکت با اتحادیه یا اساسنامه و مقررات قانونی و یا تعطیل و عدم فعالیت آن در مهلت‌هایی که وزارت تعاون و امور روستاها یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت‌های تعاونی کارگری مقرر می‌دارد. تبصره، در صورتی که به علل مذکور در بندهای 1 و 3 شرکت با اتحادیه فعالیتی نداشته باشد، وزارت تعاون و امور روستاها یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت‌ها و اتحادیه کارگری به جانشینی مجمع عمومی فوق‌العاده درباره انحلال شرکت یا اتحادیه و تعیین هیئت تصفیه و اعلان آن به ثبت محل اقدام خواهد نمود. خب ایناش به ما دیگه ربطی نداره تا آخر این بند. ماده 121 هم با اشکالی نداریم، ماده 122 هم بحث اختلافات و داوریه، با اونم کاری نداریم. شورای دستی داوری 123 هم کاری نداریم، 124 هم کاری نداریم. اما ماده 125 در تصفیه شرکت با اتحادیه، پرداخت تعهدات از محل دارایی آنها با رعایت تقدم به شرح زیر است. با اتحادیه در تصفیه شرکت یا اتحادیه، نه عرض کردیم که شرکت تعاونی، چند تا شرکت تعاونی با هم دیگه ادغام میشن، میشن اتحادیه تعاونی. با چند تا اتحادیه تعاونی اتاق تعاون، اینو قبلا عرض کردیم. آره، کما این که شرکت تعاونی منحل میشه، اتحادیه تعاونی هم منحل میشه. باز اتحادیه یک اجتماع شرکت هاست دیگه، ما اجتماعشون به هم بخوره دیگه، اتحادیه ما نداره، شرکت ها باقی باشه. عرض کردیم پس شرکت تعاونی، چند تا شرکت تعاونی میشن اتحادیه تعاونی، اتحادیه های تعاونی با هم دیگه میشن اتاق تعاون. بسیار خوب. در تصویه شرکت یا اتحادیه، پرداخت تعهدات از محل دارایی آنها با رعایت تقدم به شرح زیر است. 1، پرداخت بدهی های شرکت یا اتحادیه. خب علل قاعده ای که هر شرکت تعاونی از محل دارایی خودش باید بدهیاشو ابتدا پرداخت کنه. پس اولین کاری که میکنه بعد از انحلال پرداخت بدهی است. خب 2، پرداخت سهام اعضا حد اکثر به میزان مبلغ اسمی هر سهم و سود سهام در صورتی که مانده تصفیه از حساب ذخیره غیر قابل تقسیم شرکت بیشتر باشد. یه بار دیگه دقت کنید، پرداخت سهام اعضا حد اکثر به میزان مبلغ اسمی هر سهم مبلغ اسمی هر سهم، یعنی ما 5 سال قبل که با هم دیگه اومدیم این شرکت تعاونی رو راه اندازی کردیم، تبدیلش کردیم مثلا به 1000 سهم، گفتیم مبلغ اسمی هر سهم فلان تومان. الان بعد از 5 سال که ما داریم این تعاونی رو منحل میکنیم، باید به اعضا چی بدیم؟ میگه که پرداخت سهام اعضا حد اکثر به میزان مبلغ اسمی هر سهم باید بدیم. حداقل هم داره، یعنی ممکنه که اصلا دارایی شرکت وافی به مبلغ اسمی نباشه، یعنی شما بدهیاتون رو که بدید، نه ورشکست نیستید، ورشکست اونجاییست که شما بدهیتون بیش از داراییتون باشه، نه دارایی دارید ولی به اندازه مبلغ اسمی هم نیست. خب اگه دارایی بیشتر از مبلغ اسمی بود چیکار کنم؟ یه حد اکثر به میزانه. حالا بقیهش هم دقت کنید، پرداخت سهام اعضا حد اکثر به میزان مبلغ اسمی هر سهم و سود سهام در صورتی که مانده تصفیه از حساب ذخیره غیر قابل تقسیم شرکت بیشتر باشد. اما اگر به اندازه حساب ذخیره غیر قابل تقسیمه نمیتونید بدین دیگه، اگه بیشتر از او بود میتونید سود سهام بدید، اگه نداشت آره، اگر نبود چی؟ به این دقت کنید، این سود سهام که میگه یعنی مازاد دارایی، چون ما بدهی ها رو دادیم، مبلغ اسمی سهم هم دادیم، یعنی بقیه دارایی رو میگه سود سهام، یا سود سهام هایی که ما به عنوان ذخیره قانونی مثلا در نظر گرفتیم. خب اون دیگه سود سهامی یا دارایی شرکته، چون سود سهام در همین قانون تعریف شده بود، این دیگه به عنوان سود سهام نیست،
تعریف نداشتیم. بخش تعاونی؟
نه، شرکت های تعاونیه، این قانون شرکت های تعاونیه. حالا من اینو بعد مقایسه میکنم با بخش تعاون، ولی نکنید اگر منظور از سود سهام، اگر منظور از سود سهام یعنی همونی که سود بود که به اندازه مثلا بهره اوراق قرضه بود، که هیئت مجمع عمومی هم میتونست بیش از 5% ذخیره قانونی، البته اینجا 12% بود، بیش از 5% ذخیره قانونی بکنه، خب اگر منظور اونه، اینجا یه سوال میمونه که خب اون تفاضل سرمایه رو چیکار کنیم؟ یعنی یه روزی که ما این شرکت تعاونی رو راه اندازی کردیم با 100 میلیارد تومان راه اندازی کردیم، الان تجهیزات و امکانات و ادوات و موادی که این شرکت تعاونی داره 1000 میلیارد تومانه، ما اگه قرار بشه بعضا سود چیز همون مبلغ اسمی سهم بدیم، باید 100 میلیارد رو تقسیم کنیم، خب ما 900 میلیارد دیگه رو باید چی کارش کنیم؟
خب یعنی شما در اطلاق سود به این اشکال دارید؟
آره دیگه،
چه اشکالیه؟
این سود نیست دیگه، این داراییست، این داراییست، سود نه، افزایش سرمایه ما ندادیم، این افزایش افزوده است. مثلا ما از اول یه زمین خریدیم و همینجا کار میکردیم و فعالیت میکردیم، این زمین ما الان 10 برابر شده، این ارزش افزودش زیاد شده، ولی افزایش سرمایه ما ندادیم. خب حالا این هم داشته باشید تا بریم چه بشه. اون در شرکت های سهامی بود، در تعاونی ساکت بود، در تجهیزات
شرکت تعاونی همین بود دیگه،
الزام نیست، این امکانه، الزام نداره یه شرکت تجهیز ارزه بکنه، این امکان رو داره ولی الزام نداره.
این بند که نمیگه همه 900 میلیون رو دیگه به اینا بده، میگه یک سود امسالی حالا بوده قرار بوده سالانه این 18% هم بده، بعد یک مانده تصفیه باز میمونه دیگه.
ها اون رو چه کارش کرد؟ حالا ببینیم بندهای بعدی. حالا همین رو دارم میگم، صورت مسئله رو من دارم روشن میکنم.
حساب ذخیره غیر قابل تقسیم همون ذخیره قانونی بود،
ذخیره قانونی
تقسیم نمیشد. حالا سوال
اینه چی تقسیم نمیشه؟
افزایش سرمایه تقسیم نمیشد افزایش. خب
خب حالا اینجا بحث سر اینکه سودی که مانده با اون ذخیره میسنجیم، اگه از اون ذخیره بیشتر بود تقسیم میکنیم یا نه؟ منظور چیه اینجا؟
خب یعنی شما اون ذخیره قانونیتون که باید محفوظ باشه، هر چی مازاده بر ذخیره قانونی داشتین از سود میتونین تقسیم کن. ذخیره قانونی 5% باید باشه. خب بند سه ماده 125 انتقال مانده تسویه به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم برای اقدامات مقرر طبق این قانون. مانده تسویه رو باید چیکار کرد؟ باید به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم برای ما مقرر کردیم که او رو باید چیکار کنه. خب تبصره تسویه امور شرکت یا اتحادیه تعاونی در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است بر اساس مقررات قانون شرکت‌های سهامی انجام خواهد گرفت. تسویه امور شرکت یا اتحادیه تعاونی در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است بر اساس مقررات قانون شرکت‌های سهامی انجام خواهد گرفت. سود سهام چه بدونیم؟
اصطلاحی هم اصطلاحی که تو همون قانون
در حال قرضه.
اون 20% بنده نه تو اوراق بنده بدونه. بقیه‌اش هم چی هست؟ تو افزایش دارایی و
آره ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم. بعد اینجا مقرر میکنه که اون ذخیره قانونی باید به یک تعاونی مشابه داده بشه.
بعد این
تفسیره
چی میمونه دیگه که بعد ما میگیم مرکز شرکت سهامی؟ چی میفهمی؟ چی دیگه میمونه که
الان مرکز شرکت سهامی میخوام تقسیم کنیم؟ خب اگر ما مقرراتی رو مقرر نکرده بودیم برای اون ذخیره قانونی، اونو باید چیکار میکرد؟ بعد ببریم شرکت های سهامی ببینیم چی کار میکنه.
از آره میگه نواردی هست تو در این قانون پیشبینی نشده. خب کو دیگه کون مورد الان دیگه ما تبدیل به همه اموال روشن کردیم دیگه. ذخیره قانونی هر چی مانده باشه
خب ذخیره قانونی رو چی کار کنیم؟ شرکت که منحل شده
گفتم بیم به بخش تعاون بدون دیگه.
خب همه
گفتم بیم تو قانون دیگه همه چیز نمیمانه که باید ما بخوام در اساس شرکت سهامی عمل کنیم.
بله حالا عرض میکنم میمونه یا نه؟ به اجازه بدید من چیزم بخونم، بخش تعاونم بخونم. اما انحلال و تسویه در قانون بخش تعاون
عملا یعنی اعضا در تعاونی ها هیچ وقت نسبت به سهمشون بیشتر از مبلغ اسمی نمیبرن.
این معنیش یعنی اصلا معنیش یعنی قرض. یعنی اگر شما اون پولی رو دادید و بعد همون پول رو بهتون برمیگردونن، یعنی ماهیت شرکت تعاونی قرض.
اصلا مشارکت نیست دیگه، چون
مشارکت نیست. چون مشارکت باشه باز بعد همه اونها بین خود اعضا تقسیم بشه. این در ماهیت شرکت تعاونی خیلی مهمه این بحث تسویهش.
یه نوع مضاربه و یه نوع چیه دیگه، فعالیت اقتصادیه که دارن سود میبرن. چون
بندسه
یه دیگه
مازاد تسویه
انتقال مانده تسویه به حساب ذخیره.
خب یعنی شما بعد از این که بدهیاتونو دادید سود اسمی سهامو دادید، بعد مبلغ اسمی سهامو دادید سودم دادید، یه مبالغی میمونه در تسویه دیگه، اونو چیکار کنید؟ اونو میگه که به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم واریز کنید. قانون تکلیف او رو روشن میکنه.
در صورتی که بیشتر از ذخیره قانونی نباشه، قبلا تو بند یک باز بیشتر باشه که تقسیم بشه.
سود اگر بیشتر باشه، اون سود 18% اگر بیشتر باشه تقسیم میشه. ولی این سود نیست، سرمایه است. مانده تسویه از سرمایه است. عرض کردم دیگه ما 100 میلیارد سرمایه‌مون بوده، شده 1000 میلیارد. حالا ما این 900 میلیاردی که بیشتر شده اینو چیکار کنیم؟ میگه بفرستید تو ذخیره قانونی، اونجا قانون براتون تصمیم میگیره چیکار کنیم.
آره اونجا تصمیم گرفته یعنی چیکار
میکنه؟ قانون شرکت‌های تعاونی میگه که به شرکت‌های تعاونی مشابه داده بشه. این حالا آره الان
تو اون ابزار سرمایه میتونن ابزار سرمایه قبل از اینکه
منحلش کنه افزای سرمایه بدن مثلا که سهماشون بیشتر بشه.
نمیشه دیگه از مبلغ اسمی میگه هیچ وقت بیشتر نمیشه.
میگه جان
ببرم بالا قبل از انحلال
بالا
مجاز بوده.
بالا بردن مبلغ اسمی گفتن چیه؟ در بخش تعاون که نشده.
نمیشه دیگه شه.
یکی
از
موارد
افزای سرمایه
هم میگه
مبلغ
اسمی رو بره. نه در قانون چی گفتن؟
قانون نامه آمده
تو بخش اقتصاد گفتن نمیشه. فقط بعد یا به اعضا بفروشن سهام جدیدی بعد تعدل سهام
بشه. نه قیمت‌گذاری
جدید خود مقدار گفتم نمیشه تو این سوال و جواب باقی. خود
کاتی
باقی. اونجا هشت دیگه 93 همین اجراییه به چی؟
خب حالا اجازه بدید من بخش تعاونم بخونم. این مال شرکت‌های تعاونی بود ولی من فعلا میخوام بگم که این در ماهیت اون شرکت نقش داره که واقعا ماهیت شرکت تعاونی شرکت واقعا یه شرکت نیست. اما بخش تعاون بخش دوم انحلال و تصویر من دارم قانون بخش تعاونو میخوام. ماده 54 شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل میشوند یک تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده، دو کاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد، سه انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد، 4 توقف فعالیت بیش از 1 سال بدون عذر موجه، 5 عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از 3 بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین‌نامه مربوط، 6 ورشکستی طبق قوانین مربوط. کلن بحث انحلال 2 صورت دیگه، یکی انحلال قهریه یکی انحلال اختیاریه. انحلال قهری اونجا ایست که به حکم دادگاه یا مثلا وزارت، این انحلال قهریه. انحلال اختیاری اونجاییست که خودشون تصمیم میگیرن که شرکت رو منحل کنن. مثلا انقضاء مدت شرکت یه انحلال قهریه، یا حکم دادگاه وقتی خیلی بدهکاره یه انحلال قهریه. حالا من چون نمیخوام کلن نسبت به انحلال صحبت کنم، فقط میخوام یه بندهایی که به درد کار ما بخوره دیگه اون تفصیل میگیرم. آره ورشکستگی تبصره 1، پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل تصفیه طبق قانون تجارت صورت میگیرد. در بندهای 2، 4، و 5 وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین‌نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید. تبصره 3 اعلام نظر وزارت تعاون فلان ماده 55 هم کاری نداریم، اما ماده 56 در صورتی که هر تعاونی منحل گردد قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانک‌ها و شهرداری‌ها سپرده است عمل نماید. پس قبل از انحلال ابتدا هم باید تعهداتش رو برآورده کنه. تعهدات او چیه؟ مثل این که وام گرفته باید وامش رو تسویه کنه، بعد اول وام رو تسویه کنه بعد بیاد. اموالی رو به حبس موقت یا حبس مثلا دائم گرفته باید اونا رو برگردونه. در برابر اموالی که گرفته تعهد داده که سالانه اینقدر بابت استهلاک به سازمان یا اداره مربوطه برگردونه، باید اونا رو برگردونه. درسته؟ ماده 56 میگه که خب باید به تعهداتش اول عمل کنه. ولی دیگه در ارتباط با این که روش تقسیم چجوریست بخش تعاون هیچی نمیگه. و اینجا مسکوت گذاشته. من عرض کردم این سکوت بخش تعاون باید بر چی حمل بشه؟ بر این که اون قانون شرکت‌های تعاونی حاکمه، چون اونجا مصرحه دیگه ما نگفتیم. یا باید حمل بشه که بره در کلن تصفیه شرکت‌ها قانون تجارت باید بره، اون محکمه.
اصلا مثلا قانون بخش اقتصاد یک سهم و یک سود سهم اینا اصلا از اول تصویر نکرده بود.
بخش تاوان یعنی چی تصویر نکرده بود؟ منظورتون چیه؟
سود سهم اینجا نداشتیم. چی چیزی نداشتیم. ما یک سهم نداشتیم مبلغ اسمی، بعد یه سود سهم داشته باشیم، بعد یه مازاد داشته باشیم. مثلا از اول گفتیم یه شرکت حقیقیه، مثلا شرکت مدنیه.
خب
از آورده هر کسی بعد از کسی رو بدهی ها همش تقسیم میشه غیر از اون اندوخته قانونی.
کجا گفت تقسیم میشه؟
بحث تقسیم سود و زیان.
ها سود تقسیم میشه نه سرمایه.
نمیخوام بگم پس بخوام ارجاع بدی به اونجا لسانش نمیخوره دیگه اصلا.
خب نه الان ما مثلا این سرمایه این دارایی شرکت تابانی رو باید چیکارش کنیم؟ گفت تعهداتتون رو بدید. باشه
میگم اگه نگاهش از اول به دست بیاد که نگاه یه شرکت مدنیه، خب همش باید تقسیم بشه دیگه، بعد کس همه بدهی ها.
خب ساکته دیگه نسبت به این قضیه، نسبت به این قضیه ساکته. اگر خب نکنید مطمئنن قانون شرکت‌های تاوانی برای شرکت یک وجود مستقل میشناسه، چون قانون تجارت گفت همه شرکت‌های تجاری خودشون یک واحد مستقلن دیگه، شخصیت حقوقی دارن. پس به هر حال اون نمیتونه بگه که من شرکت تاوانی اعضایشو یک شرکت مدنی میشناسم. قانون تجارت میگه همه اینها در حقیقت شخصیت حقوقی مستقل دارن. خب حالا ما این بقیه سرمایه رو چه کار کنیم؟ دیگه میشه مسکوت. این بخش تعاون
تصویه اول دولتی قبل از انحلال
بله
انحلال چطوری سادمانه؟ چه در صورت انحلال قبل از انحلال تصویه؟
در صورت انحلال یعنی وقتی شما تصویب کردید انحلال را تا اتمام مراحل انحلال، یعنی بعد از این که شما تصویب کردید انحلالو، وقتی مجمع عمومی فوق‌العاده تصویب کرد که شرکت تاوانی منحل بشه، هنوز که منحل نشده. انحلال خودش یک فرایند قانونی داره، تا قبل از این که فرایند انحلال رو شما خواهد بگذرونید و قانون ثبت کنه که شما منحلید دیگه، شما باید چیکار کنید؟ بعد اول بدهی ها رو بدید تا بعد قانون ثبت کنه انحلال شما رو. ثبت انحلال مثل ثبت طلاقه، شما همونطور که ازدواج رو ثبت میکنید در یه دفترخانه رسمی، طلاق هم ثبت میکنید. همونطور که شما تأسیس شرکت رو ثبت میکنید، انحلال شرکت هم ثبت میکنید.
بعد از انحلال در هنگام تصویه، چون گفتیم بعد انحلال شخصیت حقوقی شرکت هم باقیه
دیگه. این انحلالی که میگیم یعنی بعد از اینکه مجمع عمومی فوق‌العاده تصمیم به انحلال گرفت، و الا قبل از ثبت انحلال و بعد از تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده به انحلال. بسیار خوب، پس نکنید قانون بخش تعاون تو این قصه ساکته، چون ساکته خیلی برای ما روشن نمیشه که ما سایر دارایی رو باید چیکار کنیم. وقتی که روشن نشد سایر دارایی رو باید چیکار کنیم، در حقیقت ما نمیدونیم که واقعا حقیقت شرکت تعاونی از منظر بخش تعاون چیه، از منظر بخش تاون چه؟ چون اگر واقعیت خرید سهام در شرکت‌های تاونی قرض باشه، اگه واقعیتش قرض باشه، بعد سود گرفتنش معنا نداره. یعنی که شما بیان سود سالانه بگیری چون قرض گرفتید، قرض که سود سالانه نداره، از این جهت با سود نمی‌سازه. حتی در مگر اینکه بگید واقعیتش اینه که شما مبلغی رو به عنوان مشارکت در اختیار اینها گذاشتید، در اختیار شرکت مبلغی رو به عنوان مشارکت گذاشتید که با این سرمایه ما شما کار کن. خب اگر این مبلغ گذاشتید، تمام ارزش افزوده باز به اون مبلغ تعلق باید بگیره، یعنی این با قانون شرکت های تاوانی نمی‌سازه. که چی؟
اگر کمتر بود
تمام شد.
تا مبلغ اسمی
کردن حد اکثر
نابدشنی ممکنه کمتر نابدشنی میگم با قرض نمیخوره دیگه
با قرض نمیخوره
آره با قرض نمیشه
بچه قرض بدنیم اون اضافه پرداخت امدام دولت بدنیم
کسر پرداخت رو چی بدنیم کسر پرداخت
اللهم صل علی محمد.